Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
تو از سربازی که برگشتی هیچی نداری جز اون اتفاقایی که تو پادگان وسط افتاده، ولی این طرف خیلی زندگی ها با سرعت رفته جلو و اونقدری هم از تو پذیرفته است که تعریف بکنی که حالا امیرعلی هم سرباز بوده، بیا یه ذره تعریف کن ببینیم چطوری بوده. یعنی کسی واقعا هم فکر میکنم دوست نداره که تو بشینی واسش تعریف بکنی که اونجا چی گذشته.
ولی سربازی نمیدونم چیکار کرده که جون ندارم، یعنی ترجیح میدم که تو خونه باشم یا تو خونه یکی باشم. بیرون رفتن اینا دیگه اصلا انگار که با تیم تموم میشه. خیلی موقع احساس میکنم در اصلا خونه یکی هم کاش الان یه دکمه بود الان تو تختم بودم.
چند اول خیلی برامون سخت گذشت. گروهان ما که اول 170 نفر بودیم، در روز بعد شدیم 130 نفر. 40 نفر فرار کردن.
سلام، این 12th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت از این پادکست موضوعی که محل اختلافه یا باعث ایجاد مرز و فاصله تو آدم ها میشه رو انتخاب میکنم و با آدمایی که تجربه موضوع رو دارن صحبت میکنم. قسمت 12th درباره سربازیه، درباره این که یه سرباز تو دوران سربازی و بعد از اون چه فاصله ای رو با اطرافیان تجربه میکنه. قبل از این که برم سراغ قسمت 12th بگم که یه سال از روزی که اولین قسمت رادیو مرز رو منتشر کردم میگذره. این پادکست بهترین تجربه سالهای اخیرم بوده. خیلی به هم اضافه کرده، خیلی اصلاحم کرده و حتی میتونم بگم که تربیتم کرده. میدونم هنوز نقصهای زیادی داره. تلاش میکنم در مورد این نقصها بشنوم و رفعشون کنم. ولی فکر میکنم که خوب باشه چند تا مسئله رو هم شفاف کنم. من توی موضوعاتی که محل اختلافه یا باعث ایجاد فاصله است، عموماً میرم سراغ کسایی که به واسطه ویژگی یا موقعیتی که دارن در اقلیت قرار گرفتن و صداشون و دغدغه‌شون کمتر شنیده میشه. مثلا در مورد چاقی من میرم سراغ آدمایی که این تجربه رو دارن و فکر میکنم به واسطه این ویژگی فاصله گرفتن از بقیه آدما، ولی نمیرم سراغ کسایی که مثلا چاق‌ها رو قضاوت میکنن که ببینم حرف اونا چیه. نمیرم سراغ کسایی که زندگی تو تهران رو حقه غیر تهرانی نمیدونن، چون فکر میکنم که به اندازه کافی حداقل خود من این نظرها رو شنیدم و عمقی یا وجه پنهان ناشنیده ای ندارن. ولی در مورد یه موضوعاتی هم باید حرف دو طرف رو شنید. مثلا قسمت دوم که درباره بچه بود، من هم رفتم سراغ مادرها و هم سراغ پدرها و در مورد بعضی موضوعات اصلا نشنیدن حرف طرف مقابل باعث میشه که مسئله نصف کاره و عقیم باقی بمونه. تلاش میکنم در مورد موضوعاتی که شنیدن صدای دو طرف لازمه این کارو بکنم. این یه پادکست آموزشی نیست. پادکستیه که در بهترین حالت داره طرح مسئله میکنه یا حتی داره به یه بعد کوچیک از یک مسئله نگاه میکنه. نمیتونه راه کار بده، نه چنین وجاهتی برای خودش قائله و نه دانشش رو داره. البته که فکر میکنم خیلی وقتها راه کار تو خود طرح مسئله نهفته است. میدونم که زاویه‌ای که برای هر موضوع انتخاب میکنم فقط یکی از زوایای اون موضوعه و جامعیت نداره. یعنی نمیتونم بگم که مثلا من درباره سربازی به همه مسائلش توجه کردم. این پادکست چنین توانی نداره که از همه زوایا یه موضوع رو بررسی کنه. اما امیدوارم یه بابی باز کنه که آدم ها اگه تجربه متفاوتی دارن بیام تعریفش کنن. نه توی این پادکست، تو هر جایی که فعال هستن و گوش شنوایی بهشون گوش میده. من ادعای بی‌طرفی ندارم و فکر میکنم وقتی انتخاب میکنم که چه زاویه‌ای از یه موضوع رو بردارم و روی اون تمرکز کنم و صرفی همه دلیل این انتخاب هم کنجکاوی و دریافت‌های شخصی منه، بی‌طرفی دیگه از موضوعیت میفته. یعنی جایی که تو چیزی رو انتخاب میکنی و چیزی رو انتخاب نمیکنی، بی‌طرفی دیگه بی‌معنیه. دیگه این که من این پادکست رو یه نفره و فعلا با هزینه شخصی تولید میکنم. از انتخاب موضوع تا خوندن در موردش، مصاحبه ها، ویرایش و تدوین همه رو خودم انجام میدم. برای همین دلم میخواد نگاه همدلانه به این پادکست ادامه داشته باشه و نقصایی که داره قطعی و ابدی فرض نشه. هیچ عمدی در این که یه جایی صدا بده و مثلا صدای محیط بلنده وجود نداره. از بی امکاناتی منه که اینطوریه و تمام تلاشم اینه که روی مشکلات فنی و محتوایی کار کنم. یه موضوع دیگه اینه که من قولی رو که تو قسمت دهم که اسمش بعد از آزادی بود دادم فراموش نکردم و اونم این که حتما یه قسمت درباره زندانیای غیر سیاسی و فاصله‌ای که با خانواده و اطرافیان پیدا می‌کنن بسازم. اگه تا الان این اتفاق نیفتاده به این دلیله که منابعم کامل نشده. حالا بریم سراغ قسمت 12. سربازی فکر کنم چیزیه که همه آدم ها باش درگیرن. اگه خودشون زمانی سرباز نبوده باشن، یه سرباز تو خانواده و فامیل و آشنا داشتن یا با یه سرباز همنشین بودن. ولی انقدر که سرباز دیدیم در باره حسی که سرباز تو روزها و ماهای سربازیش نسبت به خودش و اطرافش داره چیزی نمیدونیم. یا خیلی نمیدونیم که سربازی چه جور فاصله‌ای بین سرباز و بقیه میندازه. من تو این قسمت سعی کردم که تجربه‌های مختلف رو گردآوری کنم. مثلا با کسی صحبت کردم که کل دوران سربازی رو تو پادگان بوده، با کسی که لب مرز داشته سربازی میکرده، با کسی که تو شهر خودش سرباز بوده، کسی که تو شهر خودش سرباز نبوده، با کسی که امریه گرفته، کسایی که فارغ التحصیل مقاطع مختلف تحصیلی از دیپلم و لیسانس تا فوق لیسانس بودن، کسی که پارتی داشته و کسی که پارتی نداشته. و خب میدونم که تجربه ها به همینا ختم نمیشه. به اندازه آدمایی که تا حالا سربازی رفتن تجربه وجود داره و نمیشه همه رو توی یه قسمت از پادکست جمع کرد. حتما تجربه های کاملا متفاوتی وجود دارن که جاشون توی این پادکست خالیه. ولی تضمین میکنم که تجربه همین چند نفرم شنیدنی باشه. مسئله فقط طرح موضوع و نزدیک شدن بهش و بس. توی این قسمت به اینکه آدم و سرباز چه ارگان نظامی بودن اشاره مستقیم نمیشه. هم به خاطر جنبه‌های حقوقی و امنیتی موضوع و هم به خاطر اینکه قضاوت فرامتنی به وجود نیاره. فقط 17 کشور تو جهان هست که خدمت سربازی اجباری بیشتر از یک سال داره. ایران جزء این 17 تاست. سربازی اجباری از 18 ماه تا 24 ماه بسته به شرایط افراد متغیره. نگاه جنسیتی اینجا به ضرر جنس مرده و تو ایران فقط مردان که میرن سربازی. سربازی چند تا مرحله داره. یه مرحله که مرحله قبل از شروع سربازیه، معمولاً تلاش میکنی که معافی بگیری. یعنی خیلی از آدم ها این تلاش رو میکنن. داستانهای زیادی از این تلاش این ورانور شنیدیم که با چه ترفندهایی مثلا میرن معافیت پزشکی میگیرن. حتی برای چند سال شده معافیت تحصیلی میگیرن، معافیت کفالت میگیرن و چیزای دیگه. اگه نتونی معافیت بگیری، سعی میکنی که آشنا و پارتی جور کنی که شرایط سربازی رو برات راحت تر کنه. این تلاش ها یا نتیجه میده یا نمیده. بعد وارد مرحله عملی سربازی میشیم. اینکه چه قرعه‌ای به نامت افتاده، کدوم ارگان نظامی، کدوم شهر، تحت چه شرایطی باید بری خدمت. بعد یه مرحله بزرگ دیگه هم وجود داره به اسم مرحله بعد از خدمت.
اولا که خب خیلی فکر میکردم که من اصلا که به اینجا تعلق ندارم و این یه چیز کوتاهیه که میگذره. خب این اشتباه بود، یعنی خیلی طولانیه سربازی و اصلا شاید دلیل اینم که ارتباطم با بقیه قطع کرده بودم این بود که من الان میرم یه جایی بعد برمیگردم از اول سر زندگی خودم و اون آدمایی هم که اونجا هستن. حالا یه مدتی ما به دلیلی بغل دست هم دیگه قرار گرفتیم و تموم میشه و یه تموم نمیشه دیگه، یعنی. ولی اصلا من مستقل از این که من چی فکر میکردم هم اونجا با کسی دوست نشدم. من آخرای خدمتم شاید مثلا با یکی دو نفر دوست شدم.
امیرعلی سال 92 رفته سربازی. قرار بود یه آشنایی کاراشو جور کنه که بیفته تهران، ولی یه چند ماه تو پادگانای اصفهان و بعد هم شاهرود خدمت کرده و ماهای آخر افتاده تهران.
تو توی یک پادگانی تو شهرستان هستی ولی خودت اهل تهرانی، خیلی فاصله میندازه. یعنی یه طوری آدم ها یه حال این که مثلا بچه زرنگ تهرانی و ما نباید بذاریم و اینا بعضی ها داشتن. و خب اینی هم که گفتم که تو آموزشی یه دلیل این که خوب میگذره اینه که همه با هم دیگه اومدن با هم میرن. تو پادگان وقتی وارد میشی یه عده اونجا هستن، یه عده از قبل هستن، یه عده از خیلی قبل ترش هستن و تو به تازگی وارد شدی به اونها. مثلا تو آسایشگاه افسران وظیفه پادگان شاهرود دو تا سالن تو در تو بود که سالن تهیه مخصوص اونایی بود که خیلی قدیمیان. یه سالن بود که ما بودیم ولی ما تخت نداشتیم. ما که من تازه اومده بودیم مثلا تا این مدتی ما کف زمین می‌خوابیدیم تا اینکه آدما از توی سالن اول برن به سالن دوم از اونایی که اونا ترخیص شدن و مثلا یه تخت واسه ما آزاد بشه و بعد ما بریم تخت بخوابیم، که البته بعدش هم تختاشون خیلی ساس داشت. فکر کنم خیلی ترجیح هم شاید نبود که بعدن هم رو تخت بخوابم، ولی مثلا دو سه ماه طول میکشید که تو تخت دار بشی. بعد مسئولیت های آسایشگاه به طرز اغراق‌آمیزی طوری تقسیم شده که آدمایی که تازه اومدن باید کار بیشتر بکنن. به طور من کلی هم تو سربازی اینطوری، آدمی که تازه میره باید کار بیشتری بکنه، اصطلاحاتی هم دارن واسش. و دوستی هم که نداری، محرمزون هم شده، محرمزون خودش باز هم یه مرزی انداخته بین آسایشگاه، بعضی روزه میگیرن بعضی روزه نمیگیرن. من شاید در طول مدت پادگان هایی که در نیرو زمینی دیدم مثلا دو سه تا آچار پشت رو با آدم حرف زدم.
محمد از تبریز سال 86 رفته سربازی. من
نگهبان بودم و بعدش که به ما گفتم بیاد ماشین به تحویل بگیرید، اونجا هم یه جوری بود که ماشین نمیشد. مثلا من چون زانو درد داشتم نمیتونستم برونم و چون من قبول نکردم منو تبعید کردم به تبعیدگاه اون منطقه که یه ایست بازرسی سر کوه بود و فقط تبعیدی ها رو میفرستادن و من اولین درجه دار بودم، تا افسری بودم که رفته بودم اونجا. از وظیفه ها معمولا سرباز صفر بود و از کادریام تبعیدی. که اونجا هم بالای کوه بود و چه امکاناتی نداشت و نه تلفن داشت و نه آب داشت و نه برق داشت و نه حموم داشت و دیگه اینجور چیزا. مثلا ما 2 ساعت اینا یه موتور برقی بود که بعد تاریکی هوا روشن میشد و اونم خاموش میشد و شرایط خیلی چیز بود دیگه. من یه 8-9 ماهی اونجا بودم. آره یه 8-9 ماهی اونجا بودم، دقیقاً بالای کوه بود و سر جاده.
چیکار
اونجا ایست بازرسی بود، اصولا باید جلوی قاچاقچی ها رو گرفته میشد و اینا و بازرسی میکردین ماشین ها رو و درگیری هم میفت میشد در حقیقت و ما با قاچاقچی ها اینا درگیری داشتیم با این نیروهای به اصطلاح گروهک های پژاک و اینا، مثلا میومدن درگیری اتفاق میفتاد. آره بود و اینا، ما همیشه با اسلحه بودیم. و
مصطفی با اینکه پدرش نظامی بوده و تلاش‌هایی هم براش کرده، افتاده یه جایی لب مرز ایران و عراق و شده مسئول چند تا سرباز دیگه.
ما از پایگاهی که در واقع توی مرز داشتیم تا روستا اگه اشتباه نکنم حدود مثلا 30-35 کیلومتر بود. اگه ماشینی نمیومد ما هیچ وقت، یا موتور نمیومد لب جاده، ما هیچ وقت نمیتونستیم بریم اونجا. حتی اینا میتونم بهتون بگم یکی از سرباز من نبود، سرباز یه پایگاه دیگه بود، روزی که خدمتش تمام شده بود این باید یه برگه یا بهش میگن برگه در واقع ترخیص که اونو بره امضاهاشو بگیره تسویه حساب کنه که بهت برای کارت پایان خدمت. این از ذوقش سرباز صف از ذوقش افتاد تو این بیابونا، بهش هم گفتیم نرو، خب اونجا گرم بود خیلی هم شرایط سخت و گم شد و بعد از 24 ساعت پیداش کردن گرگا خورده بودنش. یعنی این اتفاق برای سرباز افتاده اونجا و بخاطر اینکه ذوق این داشت من از 3 روز وایسم شاید یه نفر اینجا رد چه منو با خودش ببره، چون معمولا بی سیما خوب کار نمیکرد که واسه من بگیم آقا بیا ببر، یا اگرم میگفتیم کسی نبود بیاد ببره، امکانات ضعیف.
لب مرز خدمت کردن برای ماهای زیادی تو حالت مرگ و زندگی قرارت میده.
ما هر شب در حقیقت تیراندازی داشتیم، حتی اگه حمله هم نبود. خب هر شب ما حمله نداشتیم، هر از گاهی اتفاق میافتاد و فصول خاصی هم داشت، مثلا هوا که خوبتر میشد شروع میشد فصلش. ولی برای حفظ آمادگی این که شما در جریان باشی، هر شب از ساعات مختلف تیراندازی میشد، یعنی خود نیروهای کادریمون یا خود ماها تیراندازی میکردیم و سیستم برای این بود که شما با شنیدن صدای تیر باید در ظرف حداکثر 15 یا 20 ثانیه تو جای سنگرهای از پیش تعیین شده خودت با 2 تا خشاب و اسلحه حاضر باشی، یعنی پا برهنه یا هر چی باید میدویدی. یعنی اصلا هر شب داستان ما اونجا اینجوری بود که هر شب ما یه تیر مینداختن، یکی دوتا، و حالا 2 شب 4 صبح هر چی هست شما باید از خواب از جای خوابت در عرض 10 ثانیه مثلا فکر دیگه نمی کردی، اسلحت که زیر سرته با 2 تا خشاب که همیشه دور کمرته می دویدی روی اون سنگری که به طرف اون سنگری که برات مشخص شده، و حالا اگه درگیری بود که ممکن بود تو این دویدن اصلا بدن مثلا کشته بشی یا مثلا برسی به سنگرت شروع کنی به دفاع، و اگر نه که باید تو اون سنگره می بودی. و هیچ کدوم از اینها هم مشخص نبود که این طرح آمادگی هست یا واقعا درگیریه، چون سیستم و اینجوری بود که هر لحظه امکان داره که این اتفاق بیفته و اینجوری میشه.
مصطفی هم لب مرز شرایط مشابهی داشته و مجبور بوده با قاچاقچی ها درگیر بشه.
از طرف دیگه هم که خب اونجا به قول معروف لب مرز اسلحه ها پر، یعنی همه آماده در واقع جنگیم، یعنی آماده خدمتیم، و این اتفاق خوبی نبود. یعنی اگه خدای نکره فشار روانی هر چیزی وارد میشد، احتمال داره من داشتم سربازی که خودکشی کرد با اسلحه خودشو زد و اینا، خب خوشایند نیست. اون مشکل خانوادگی هر چیزی بوده اومده اونجا تو اون محیط، حالا به قول خودمون غروب پر از گرد و خاک جنوب و دپرس شدن و ناراحت شدن و بعدم خودش خلاص کردم. اما من واقعا به شخصه اصلا فکر نمی‌کردم مثلا همچین چیزی بتونم ببینم یا مثلا بتونم قبول کنم همچین اتفاق افتاده، ولی خب میافته، تو این اتفاق میافته. خب اسلحه قدیمی بود، اسلحه گیر می‌کرد نمی‌شد، سنگ زار زار گریه می‌کردن، اما من دارن شلیک می‌کنن، ما هیچ کدوم اصلا اون کار نمی‌کنه. خب این اتفاقات مثلا اینجاش ترسناکه اون با مواجه. خب من اسلحه جسد دستم گیر کرده، حالا من اصلا هر چه جوری تا بیام راش بندازم، اونا نشستن ترسیدن، همه دارن گریه میکنن، آی ما مردیم، اما برام دارن تیراندازی میکنن. خب اینا چیزاییه که تو در واقعیت اگه بهش برخورد بکنی خب خیلی زیاد آزاردهنده میشه.
محسن و مهدی که دوتا دوست هستن با هم صحبت کردم. مهدی با دیپلم رفته سربازی و به اصطلاح سرباز صفر بوده تو پادگانی دور از شهر خودش و محسن با مدرک لیسانس تو پادگانی تو شهر خودش.
حتی این اتفاق برای خود من نزدیک بود رخ بده. یه شب به قدری فشار به من اومد، من توی پست نگهبانی بودم، یعنی منو گذاشتم پست نگهبان، گفتن که باید وایس نگهبان این باش. بعد فشار روحی خیلی شدیدی بهم اومد، من اصله دستم بود، بعد حالا تو فکر و خیالایی که بودم و اینا، همه مادرم و داداشم و همه کس میاد جلو چشم، یه لحظه واقعا بغض گلومو گرفت، گلنگدنو کشیدم گذاشتم زیر گلوم. حتی خلاصی وقتی شلیک میکنی دوتا مرحله داره، یه مرحله از خلاصیه، یه مرحله از که دیگه میکشی، یعنی موقعی که میخواد تیراندازی کنی باید خلاصی رو بگیری بعد شلیک کنی. من حتی خلاصیش هم گرفتم که تیر بزنم خودمو بکشم، به این حد فشار بهم اومده بود، در صورتی که تمام مراحل سخت رو به نظر خودم پشت سر گذاشته بودم. ولی یه جایی باز پیش میاد که آدم ها خیلی تو تنگنا قرار میگیرن، یعنی به همه چی بستگی داره، چون اون آدم هایی که دارن اونجا به شما مدیریت میکنن اونا خیلی موثرن که زندگی سرباز چجوری داره میگذره. متاسفانه اونجا آدم های خوبی نبودن، نه تنها برای من، برای همه سربازا آدم های خیلی خوبی نبودن. به همین دلیل ممکن بود هر لحظه، من خودم هیچ وقت فکر نمیکردم که دست به خودکشی بزنم، هر لحظه هر سربازی من بخواد دست به چنین کاری بزنه، چون فشار میگم قابل پیش بینی نیست. یه تنهاییه که یعنی هیچ وقت شاید تجربهش نکردی، چون قبلش که پیش مامان بابا بودی، دوست رفیق داشتی این ور اونور، ولی تو خدمت با اینکه خیلی دوست داری، خیلی رفیق داری و اینا، اونجا خیلی با دوست میشن، ولی یه تنهایی عجیبی یعنی بعضی وقتا میاد سراغت. یعنی اون شبی که من خودم میخواستم خودکشی کنم همچین حالتی داشتم که یه تنهایی که به قول شما اصلا وصف نشدنیه، یعنی فقط کسی درکش میکنه که این حالت برش پیش اومده. یه تنهایی خیلی عجیبیه که فکر میکنی الان اصلا نبودت انگار بهتر از بودنته، دوست داری که اصلا نباشی، یعنی همچین حسی به دست میده و هیچ کس هم در اون لحظه نیست که بیاد مثلا به قول شما یه کمکی کنه، یه دلداری بده، مثلا یه دو کلام صحبتی باید بکنه، حتی تنهایی تنهایی، شاید تو خلوت شب دیگه، مثلا شما تو سر پست دست ساعت 2 مثلا تا 4 صبح باید وایسی مثلا نگهبانی بدی، اونجا جایی که هیچ کس به دادت نمیرسه. اگه واقعا من خودم یعنی یه ذره دیگه ماشاءالله فشار داده بودم تموم بود، الان با شما اینجا صحبت نمیکردم.
خصوصا اون روزای اول که میره یهو احساس میکنه که انگار توی یه زندانی گرفتار شده، فراری هم ازش نیست، یعنی شما اون برگه‌ای که بهت میدن که باید خودتو برسونی و هر جا هم که چیز بکنن میدونی که تحت نظری، یعنی دژبان میتونه بگیرتت، تقریبا احساس زندانی بودن داری، یعنی منتظری که این 2 سال تموم بشه. احساس میکنم که هیچ راه فراری هم نیست، یعنی گیر افتادی، خودتو گرفتار شدی. من 3-4 روز قبل از اینکه برم سربازی اصلا احساس این احساسا رو نداشتم، توی همین شرکت که الان اصلا مشغول به کار شده بودم یه 7-8 ماهی گذشته بود، بعد یکی از این بچه ها گفت که خیلی خوشی، یعنی سربازی ها. روزای اولی هم که رفته بودم هنوز متوجه این قضیه نمیشدم، بعد که گفتن باید بری نگهبانی وایسی، نگهبانی ها طولانی ها، هر چقدر که چیز میکنی نمیگذره، یعنی میری دو دور برمیگردی جلوی این اسلحه خونه سرده. بعد مثلا گشتی که بودیم توی همون 10 دقیقه یه رو به اول، منم وزنم مثل الان نبود، 50 کیلو بودم، خیلی لاغر بودم، سرما میزنه تا مغز و استخونه تی همه جا میسوزه، یعنی از شدت سرما داری میسوزی و این تموم نمیشه، هر چقدر که چیز میکنی زمان نمیگذره، هیچکی نمیاد، نمیتونی بشینی، نمیتونی هیچ کاری بکنی. بعد کم کم اینا متوجه من شدم که این سرباز چجوریه، حالا من باز دوره آموزشیم خیلی سخت بود، یعنی بعدش فقط تحقیر شدنش بود، یعنی بعد که رفتیم دوره یگانه خدمتی.
این میل به خودکشی انگار میل فراگیری تو سرباز است. محسن میگه که خیلی ها حداقل یک بار رو بهش فکر کردن،
مثلا اینایی که از کات میرفتن نگهبانی، هر شبی که نگهبانی بهشون میفتاد عزا میگرفتن، چون این احتمال رو میدادن که یه نفر خودش رو بکشه، حالا شما خله درجه میشید چون حواست نبوده که یه نفر خودش رو کشته. یعنی هر شب نگهبانی برای اینها این دغدغه وجود داشت، یعنی همیشه احتمال وجود داره که یه سرباز خودش رو بکشه. این شرایط به قدری عجیب غریب فشار میاره به آدم ها که بعدم اسلحه دستته، که یعنی ببین چه فشاری رو با آدم میارن که هر لحظه فکر میکنی به خودکشی کردن. ولی این فشاره نمیدونم حالا چجوری اوتوماتیک میاد یا فقط اینجا به ما اومد یا ولی خب تقریبا هر کی که سرباز رفته من باش صحبت کردم، وقتی که عمیق باش صحبت میکنی میبینی که یه لحظاتی داشته که واقعا این فکر رو کرده، یعنی به شدت. حالا این فشار مثلا اینجوریه که یه نفری میاد و اصلا درک نمیکنه تو رو، که فرض کنیم که دو شب نتونستی بخوابی، چون سربازا معمولا سه تا ویژگی من میگفتم دارم که همیشه خستن به این دلیل که خواب اصلا نمیذارن بری، همیشه گرسنن چون غذای کافی بهت نمیدن، و همیشه هم هولن که برسن به مرحله بعدی. مثلا فرض کن به تو مرخصی میدن، همیشه هولی که یه وقت دیر نشه، چون اگر دیر بشه نمیدونم اضافه خدمت میخوری یه چیز میشه. و حالا تحت این شرایط فشار فرض کن که یه مافوقی داری که این مافوق اصلا هیچی حالیش نمیشه، اصلا نمیفهمه چیزه، میگه باید این کارو بکنی، باید اینجا بری، باید فلان بکنی. توی این شرایط باید فشارم بهت میاد که این مثلا چرا آخه این کارو میکنه.
شرایط سخت سربازی، زورگویی و رفتار تحقیرآمیز مافوقها، و اینکه وقتی سربازی انگار هیچ حق شهروندی دیگه ای نداری.
بعد افتادیم توی جایی که این مرتبم ذکرشون بود که شما اندازه سیکلم نمیفهمیم، بیشعوریم، نفهمیم، مدام از این خورد کردن شخصیت هیچ کسی فروگذار نمیکنه توی اون شرایط. بعد توی این تنهایی ها همه نوع فکری میاد سراغت، یعنی توی این نگهبانی من نمیدونم چه خاصیتی داره که خصوصا این از دو ساعتش که رد میشد، حالا شما احتمالا نگذروندین،
ما دو ساعت بیشتر
نه تو آموزشی، ما از دو ساعتی رد میشد یه آموزش یه قسمتی داشتیم که دو ساعت و نیم، دو ساعت 45 دقیقه چیز بود دیگه. اون تیکه دو ساعت که رد میشه دیگه واقعا همه فکری میاد سراغت، یعنی آدم نمیدونه چرا این اتفاق میفته، چون دیگه به همه چی فکر کردیم. من مثلا هر از گاهی فکر کردم که به یه چیز علمی فکر کنم، به یه چیز نمیدونم مثلا خوب فکر کنم، همه این فکر را تموم شد و دیگه.
حالا حرفای امیرعلی رو بشنوید.
بیشترین چیزی که سربازی مورد تجاوز قرار میده فردیت آدمیه، فردیتی وجود نداره و خیلی سخته. یعنی اینی که تو اگر میخوای بری بهتری، باید بهتری به توی برگه‌ای بده که بتونی بری بیرون بادگان بیمارستان. من اون موقع میگفتم که اگر که به یک آدم عادی در شهر بگی که الان نعمت‌ها، تسهیلات، چیزایی که در اختیارت هست و بشمار، مثلا 7-8-10 تا میتونه بشماره، میگه یک دوست. ولی به یه سربازی که الان رفته تو شهر بگی الان تو میگم چه تسهیلاتی در اختیارته، مثلا شاید واقعا 50 تا بتونه بشماره. اصلا تو پادگان ها یه اتفاقات عجیب غریب میفته و هیچ کسی هیچ راهی نداره به درون پادگان ها. فرمانده پادگان میتونه حکم بازداشت بده به سربازا و اصلا فکران به کادری های این فرقی نداره. و ما یکی از این پادگان هایی که بودیم خیلی فرماندهش به بازداشت سربازا اعتقاد داشت، یعنی از یه جایی به بعد دیگه سربازا رو میفرستاد انفرادی و معمولا هم سربازهای صفر این اتفاق واسهشون میفته و یه سرباز صف 18 سالشه 19 سالشه اومده پادگاه، یه فعال اجتماعی نام سیاسی و 20 روز میندازن توی انفرادی اونطوری میشه، یه بچه 18 ساله مثلا 10 روز 15 روز مینداختنش توی انفرادی. و من یه دوره یه جایی خدمت میکردم که مسئول این بودیم که بریم بین سر بزنیم و ببینیم چه اتفاق داره میفته. و مثلا فکر کنم قانونیش اینه که فرمانده پادگان با حکم خودش میتونه که 48 ساعت اینا رو بازداشت بکنه. 48 ساعت بازداشت میکرد، باز دوباره یه برگه میزد 48 ساعت، باز دوباره یه برگه میزد 48 ساعت تا 15 روز پر بشه. بعد 15 روز میگفتش که تازه بیارین من اینا رو ببینم. بعد 15 روز میرفتن سربازه رو تردمیزش میکردن، ناخوناشو میگرفتن، بهش دستبند میزدن و میبردنش پیش امیر پادگان. و اونجا قبلش بهش میگفتن که هرچی امیر میگه بگو باشه، فقط عذرخواهی بکن و مثلا بگو که دیگه تکرار نمیکنم. یه همچین چیزی هم اون طفل معصوم 18-19 ساله رو آماده میکردن، موش هم اصلاح میکردن قبلش. بعد انفرادی پادگان هیچی نداره، یعنی یه موکت داره و حتی زندانبان به اون معنام نداره دیگه. هر دفعه افسر شب، افسر وقتی که مسئول نگهبانیه، مسئول زندانیه فاستارخونم هست. این آدم ها میان و میرن و اونا اون تو هن. یه دفعه یکی از سربازا از پنجره بالای انفرادی در رفت، از یه پنجره 20x20 شاید، حالا شاید یه ذره بیشتر. به این چی به یه بچه مثلا 18-19 ساله میگذاره که مثلا بعد چند روز از یه حفره اونقدی میزنه بیرون؟ و بعد که میزنه بیرون تازه میفته تو پادگان، یعنی یه سرباز که بعد که افتاده تو پادگان بازم ترسش که بتونی کاری بکنی.
دو سال سربازی چه مهارت‌هایی یادت میده؟ چی بهت اضافه میکنه که وقتی تموم میشه احساس کنی ارزششو داشت؟
و هر کی که سربازی رفته، تقریبا همه آدمایی که رفتن، غیر از این که نگهبان بشی و نگهبانی بدی بالای برجک یا پشت دیوار، یا رانندن یا گماشتن یا راننده خریدای زن سرهنگن، زن سرلشگرن، چه میدونم چیزن، همه دارن همین کار میکنن. یعنی کلن بی هدف یه زندگی کاملا و پیور خالی از هیچ گونه یعنی هیچ چیزی احساس نمیکنی که تو به دست آوردی از این کار.
این برای نوید هم خیلی پررنگه که در حال حاضر در تهران خدمت میکنه، متأهل و با مدرک فوق لیسانس.
سربازی یعنی سرباز به نظر من جا افتاده، به نظر من سرباز یک نیروییه که برای یک سری آدم نظامی که کادریان و رسمیان با هزینه بسیار پایین داره کار میکنه. حالا از نیروی خدماتی، تی زدن، رانندگی، چه میدونم تایپ کردن، یعنی بخوام خیلی عامیانه بگم یه خدنگ ارزون. اصلا اونقدر البته چرا، خب تو مرز و اینا همه یه تفنگی دستشون افتادن، ولی انقدر بالاخره اون تو اون اسلحه‌ای که دستته یه فشنگش اگه گم بشه، یه فشنگش اگه اشتباهی در بره، خیلی پیامدهای زیادی برات داره. یعنی اونقدر تو اختیار نداری راجع به اینکه چطوری تصمیم گیری کنی نسبت به اون مسئله، یا اگر هم داشته باشید خیلی جا باید جواب پس بدی. خب منطقی هم هست، نمیشه که آدم هست در رو بگیره هر کاری درش خود بکنه. ولی سربازی به نظر من بیشتر، حداقل توی زمان من و توی دوروبری های من، سربازی به نظر من یه نیروی کار ارزون حساب میشه. ما کاری نمی کنیم، تی میزنیم، جارو میزنیم، ظرف میزنیم، چای میبریم، ممکنه یه تایپی بکنیم. تی و جارو که کلا کار ثابته، اصلا که هیچ مازاد این مسئله. حالا دیگه یعنی اون دوتا به کنار، حالا ممکنه مازاد هم داشته باشه، چم تایپی بکنی، کپی بگیری، همینه. اصلا این نیستش که تو شد ساعت 6 صبح شروع کنی بار فیکس رفتن، 8 صبح بودو، 9 صبح بری تکواندو، کار رزمه 10 صبح شلیک کنی. اصلا چنین فازی نیست سعودی. سعودی تیو جارو، جیره تیو جارو. برای ما که حداقل
اگه تو پادگان هم نباشی، مثلا امریه بگیری و کار مرتبط با رشتت بهت بسپرنم، ممکنه خیلی فرقی برات نکنه. من با یه محمد صحبت کردم که صداشو شنیدید و تبعید شده بود به پاسگاه مرزی. این صدای یه محمد دیگه است که آشنا داشته، امریه گرفته و تو یکی از سازمانهای دولتی تو تهران مشغول خدمته و کاری که میکنه تقریبا مرتبطه با رشتش.
عملا شاید اسمش بیکاری نباشه، یعنی اون چیزیش که بدترش میکنه یه سری کار چیپه که شما مثلا رفتی ارشد گرفتی، یه سری توانمندی به دست آوردی، ممکن خیلی جاهای دیگه حتی به خود اینا بتونی کمک بکنی، اما یه سری کارهای چیپ به شما میدن که مثلا دیگه نمونه واضحش این که کامپیوتر وجود داره، حالا اینجا رو نمیگم، تو آموزشی رو دارم، بعد میگن که نامه رو باید دستی با کاربن بنویسی. خب مثلا می‌نویسی واسه اولین نامه ها شاید 7 8 10 بار باید بنویسی، نمیدونم اولش مثلا از و به و نمیدونم یه چیزی، یه بارم که اشتباه می‌کنی خط خوردگی نباید داشته باشی، دوباره از اول باید بنویسی.
اگه به عنوان یه پسر مشمول سربازی نری، یعنی شهروند کاملی نیستی، مثلا نمیتونی تو جای معتبری قرارداد شغلی امضا کنی، نمیتونی پاسپورت بگیری از کشور خارج شی و تو همین اواخر نمیتونستی گواهی نامه رانندگی داشته باشی، نگاه خیلی هم تو جامعه اینه که سربازی رو باید رفت دیگه و این جمله که سربازی آدم رو مرد میکنه هنوز ورد زبون خیلی هست. این چیزیه که کمک کرده به پذیرفتن این اجبار 2 ساله و تبدیل شدنش به امر عادی، یعنی اجبار 2 ساله‌ای که حکومت تعیین کرده و از طرف جامعه هم مورد تاییده. اما این اجباری نیست که دامن همه پسرای بالای 18 سال رو بگیره. زور و قدرت و پول خیلی توش تعیین کننده است. پارتی داشتن و نداشتن، معاف شدن و نشدن، مهاجرت کردن، خریدن خدمت، همه اینا باعث میشه که شرایط برابری برای سربازی وجود نداشته باشه. شرایط کاملا تبعیض آمیز باشه. با کسی که با مدرک دیپلم و زیر دیپلم میره سربازی خیلی سخت‌تر از کسی که لیسانس و بالاتر داره برخورد میشه. فرمانده و مافوق بین همشهری و غیر همشهری ممکن تبعیض قائل بشن، یه تبعیض بزرگ که تو دلش کلی تبعیض کوچیک جا داره.
کلن فرمانده ها با سرباز صفر به خصوص تو دوران آموزشی که من یادمه اون گروهانایی که مشخص بود دیپلم و زیر دیپلم خیلی باشون بد برخورد میکردن، بد رفتار میکردن، توهین و تحقیر. و تو پادگارم بگی نگی اینجوری هست، حتی پادگان ما شاید خیلی مطرح نیست ولی بالاخره فرقی هست بین اون کسی که یه درجه ای داره و اون کسی که درجه ای نداره علاوه رفتار با رفتاری.
این توضیح نوید بود. ازش پرسیدم که به نظرت این که میگن سربازی آدمو مرد میکنه حرف درستیه؟
این حرف مواجه میشه که سربازی آدمو مرد میکنه؟
سربازی بیشتر آدمو نامرد میکنه به نظرم. من به نظرم سرباز کسی که میره سربازی مثلا 18 سالشه، این اگه شخصیت شکل نگرفته باشه، اونقدر قوی نباشه تو شخصیتی که میتونسته به در مادرش براش بسازن یا خودش بسازه، این یه آدم نامرد و عقده‌ای میاد تو جامعه، چون انقدر اونجا تحت فشارش میذارن که احساس میکنه وقتی که میاد بیرون باید یکی تحت فشار باید عقده‌اش رو خالی کنه. من به نظرم سرباز آدمو مرد نمیکنه. مردونگی به آخه من مثلا اونجا چیکار میکنم؟ تیو جارو میزنم. مردونگی تیو جارو زدن سربازی بیشتر صبرتو ممکنه زیاد بکنه. تو بهترین حالت من تنها چیزی که از سربازی زیاد گرفتم اینه که تحملم بره بالاتر، هیچ چیزی دیگه ازش یاد نگرفتم جز اینکه یه سری آدم بی سواد صبح تا شب بالا سر وای میسن و داد و بیداد ممکنه بکنن ممکنه نکنن، حالا گاهن توشون آدمای درست حسابی هم پیدا میشه، ولی اکثرا به نظر من سربازی میتونه بود منفی شخصیت آدمو خیلی بزرگتر و شدیدترش بکنه اگه خودتو در اختیارش قرار بدی. یعنی فقط باید مبارزه کنی. به نظر
محمد که گفتم امریه داشت و الان داره توی یه سازمان دولتی خدمت میکنه، هم این تقابل با سرباز صفر رو تو دوران آموزشی دیده.
خودم یه روز رفته بودم با یه سرهنگ صحبت بکنم واسه مثلا پروژه پژوهشی بگیرم، یه سرباز صفر داشتم و سرهنگی که رفت بیرون، حالا من نشسته بودم اونجا مثلا پروپوزال داده بودم اشنا با طرف صحبت بکنم، تو سرهنگ رفت بیرون سرباز گفت پاشو این سطل رنگ رو هردو ببر اونجا مثلا اون دیوار رنگ بزن. پس گفتم اون یعنی چی؟ اون همینی که میگن پروپوزال نبیاری مثلا اینجوری میکنم. فضا این شکلیه، یعنی بعد یه کاری هم داده شده شما دوست داری هی از زیرش در بگیری بنزی گردن این و اون، من حیث مجموع این فشاره که یه جورایی بالا دستی ها به شما اعمال کردن و وجودم داره، شما هم لاجرم مثلا منتقلش میکنی به بقیه. یه فضایی که وجود داره به غیر از مثلا همین تهرانی بودنه، این که نمیدونم حالا سعی میکنم قومیت سیده سیده نکنم، اما قومیت های مختلف، مثلا من تهرانی هم فرض کنم که حالا تو واسه تهرانی ها این قومیت به این معنی اصلا وجود نداره، و تو اون گروهانی که مثلا تو اون یگانی که من هستم مثلا چند تا از موافقا هستن که تهرانی هم، و قشنگ اینو میبینی که مثلا هوای اون نفری که مثلا تهرانی هست رو بیشتر دارن، مثلا مرخصیشو کم میکنن، مرخصیاشو زیاد میکنن، بعد مثلا نگهبانیاشو کم میکنن دیگه، چه برسه به این که مثلا یکی از همون همشهری ها یا رابطه چیزی یه زنگ صرفا زده باشه. یعنی ما نفری داشتیم که در سلامت کامل با فیلم بازی کردن شاید یه شب هم نگهبانی ندار، همین باعث میشود که مثلا همه یفتن دنبال این که اونا هم بپیچونن نگهبانی ندارن. همین که پدرکشتگی بین همه پیش می اومد که آقا مثلا تو دو بار نگهبانی دادی من نگهبانی ندادم، سر چیزا خیلی ساده، مثلا فرمانده می اومد گشت می زد تو خوابگاه که کمدای بچه اونجا بود، مفتر همه کمدا باز، بعد مثلا بکه بچه بودی که این گرم کنه رو من ازش خوشم میاد میخوای بدی به من، بچه اون فرض کن تو اون فشاری که دوست داری یه جوری دم این فرمانده رو ببینی، کار بهت کمتر بده، مرخصی بگیری بری، مثلا یه گرمکن از اون گرفتی، یه هنسفری از یکی دیگه گرفتی، بعد وقتی میری شکایت هم میکنی عملا به جایی نمیرسه، یعنی فضای اینجوری مسمومه دیگه.
این تبعیضه باعث نمیشه که آدم یه فاصله پیدا کنه از کسی که مثلا معاف شده، کسی که دیگه سربازی اون شکلی نرفته، به هر حال یه دوره ای رو از سرباز زدن که اون آدم تجربه نکرده و هیچ درکی ازش ممکن نداشته باشه.
درسته این فاصله بله حتما باعث میشه این تبعیض، ولی واقعیت اینه که این فاصله همیشه هست، کسی که میتونه این کارو بکنه و توی که نمیتونی از خیلی قبل‌تر از این داستان باهاش فاصله داری. و حالا من نمیدونم بر اساس جبر مکان زمان هر چیزی که تو اون جمعی بودم که اونجوری بود، الان هم باهاشون شاید دوستی مانندی هستیم، ولی به طبع فاصله هست، چون که خب اونا سطح خانوادگی سطح مالیشون خیلی بالاست شاید یا خیلی متفاوته، و هر چند هم که تو بخوای که این فاصله نباشه، یا باید خودت از یه سری چیزهایی که خودت داری بگذری یا اونا بگذرن، به طب که تو باید بگذری، و اگر اونا هم میگذرن به خاطر یک سری دلایل میگذرن که باعث نهایتا باعث آزار تو خواهد بود اگر شخصیت مستقلی نداشته باشی در حقیقت. و این فاصله هست، یعنی به نظر من شاید بین طبقات پایین و بالاتر بیشتر میکنه این، یا به رو میاره چی میگم پر رنگش میکنه، ولی واقعیت اینه که قبل از این هم این فاصله هست، شما چه تو خدمت، چه تو استخدام، چه تو هر کار دیگه ای، وقتی که آشنا داری، پارتی داری یا پول داری، بالاخره اونی که داره جلوتره و توی که نداری همیشه عقبی. این خدمت هم یه قسمتی از این داستان هست. و
یه حس داغونی هم واسه شما ایجاد میشه در مقایسه با آدم هایی که از سربازی معاف شدن، یا مثلا مثلا دوستای خود من هست نقل احتمالی یکشون هم قبلی گوش میده، مثلا تونسته یه جورایی با رابطه یا حالا بدون رابطه تونسته پروژه کسری بگیره ناخودآگاهی. خب اصلا میره رو مخت که خب چرا یکی اینجوری سربازیش عملا داره بدون هیچی میگذره تموم میشه، ممکنه دو ماه بره آموزشی، یه سری هم که همینجوری علیکی معاف شدن. بعد من بعد این همینم یه ذره آدم ها رو از هم دور میکنه. یعنی شاید خود منم جای این دوستم بوده، این دوستم هم میگه که چیزه، میگه آقا این سبزی چیزی زوره من شده، با اینکه مثلا خیلی مقیده به قانون و اینجور چیزا، میگه چون من اصلا اعتقادی بهش ندارم شده من پول بدم این سبزی دور میزنم یه جوری رابطه ای حلش بکنم و فلان، یعنی هیچ الزامی تو خودم نمیبینم که رعایت بکنم. بعد همین اینم به فرض که من اگه شرایطم خیلی بد باشه تو سربازی، باعث میشه این رفاقت من با این آدم هم یه ذره تحت تاثیر قرار بگیره که شرایط اون اینجوری خوبه ولی شرایط من مثلا اینجوری بده. یعنی حالا من میگم شرایطم خوبه، این رفیق هم آدم خوبیه، اینجوری نبوده ولی اذیت میکنه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
اگه محل خدمت همون شهر سکونت نباشه، برای یه سرباز دوری از خانواده اصلا چیز آسونی نیست. یهو کنده میشی از یه جایی که تا 18 سالگی، 20 سالگی و بیشتر تکیه‌گاه و محل امن زندگیت بوده و میای یه جایی که خیلی به اینکه کی هستی و چی هستی و چه تعلقات و نگرانی هایی داری توجه نمیشه و این ممکنه برات بحران درست کنه.
ولی خب حداقل 45 روز، 50 روز، 2 ماه حداقل ما بعد اونجا میدیم بودیم که 10 روزی بیایم مرخصی. و یادمه که لحظه‌ای که به ما مرخصی میدادن ما اصلا فرار میکردیم، یعنی عصر، صبح، شب هر ماشینی که بود به زور خودتو میرسوندی به خونه و واقعا نمیدونستی که تو خونه چی کار کنی. اصلا میومدی خونه میدیدی که تو قصر داری زندگی میکنی، مثلا خونه‌ای که قبلا فکر میکردی که هیچی نداری. من یادم اولین بار که اومدم اتاق خودم اصلا یه جورایی احساس میکردم رفتم یه توی سیاره دیگه، مثلا میز کامپیوتر میدیدم و تخت و نمیدونم پی سی و از اینجور تلویزیون و اینا. و این قصدش خب جالب بود، مثلا میمدم شهرم رو میدیدم بعد مثلا چند مدت، میدیدم چقدر عوض شد و اینا. ولی خب داستان خونوادگیش به نظرم از همه پررنگ تره. چرا؟ مثلا تو اون مقطع مادر من خب خیلی مرضی خیلی سختی داشت و من نبودم تو اون مقطع تو کنار خونواده، یا مثلا داداش من یه سری مشکلات داشت تو خونواده که شاید اگه من بودم اون اتفاقات نمی افتاد. و این گپ خب جبران ناپذیره. خیلی ها بودن که واقعا تو خود خدمت هم دوچار مشکلات بودن، دوری از خانواده و تحملش براشون خیلی سخت بود. حالا ما شاید یکم متفاوت‌تر بزرگ شده بودیم، یکم راحت‌تر بود، ولی داستان هست دیگه.
سرباز یکی از اون آدماییه که خانواده سعی میکنه که رنج و مصیبتش رو ازش پنهان کنه. خاطرات زیادی از کسایی شنیدیم که زمانی سرباز بودن و مرگ یکی از اعضای خانواده بهشون اطلاع داده نشده. مثلا به مصطفی که داشت تو جنوب و لب مرز خدمت میکرد، مرگ مادر بزرگش رو اطلاع ندادن.
وقتی مثلا از مرخصی اومدم دیدم که مثلا یه آگهی تحریم روی در خونمونه. همونجا اول که این آگهی دیدم نشستم، نتونستم بخونمش، چون مثلا فکر میکردم که خدای چه اتفاقی افتاد، کیه در خونه ما پارچه مشکی، مثلا چه بدترین اتفاق. بعد خیلی هم جالب بود، قبل از اینکه به خونه برسم توی مسیر، من چون مثلا حالا با وسایل مختلف میامدم مثلا تا خونه، همه چی غمناک بود برام. خیلی مثلا آهنگ که ماشینه میذاشت از توی مثلا جاده، همه چی غم داشت. که رسیدم اونجا این اتفاق هم دیدم، همه چی بود سر من خراب شد. این بدترین چیزی بود که توی این دوره همیشه دوست داشتم، میبودم و میدیدم مادر بزرگم و یا اون ارتباط رو در واقع داشتم که نبودم.
این هم صدای امیرعلیه.
یه صبحی پدر بزرگم فوت شده بود و خب اینا به من فکر کنم تا ظهرش به من نگفته بودن. ساعت 2-3 مثل اینکه تصمیم میگیرن بهم زنگ بزنن و بگن. من یه روز که از آموزش برمیگشتیم، از در آسایشگاهی که رفتیم تو، این نگهبان آسایشگاه پرسیدش که اسمت چیه و گفتش که یکی زنگ زده از تهران و منم بهش گفتم باشه زنگ زده دیگه، حالا باز دوباره زنگ زده. رفتم و باز دوباره اومد و گفت زنگ زدن اینجا، باشه زنگ زدن اینجا باشی. و خیلی نفهمیدم چرا داره اصرار میکنه. مادرم تلفن برداشت، یه حال و احوال کرد، چند تا جمله نیمه تمام گفت و بعدش دیگه نتونست حرف بزنه. تلفن رو داد به پسر خاله، اون بهم گفتش که آقا جون فوت شده و مادرت میخواد که تو اینجا باشی. منتها خیلی دیر شده بود، ساعت 2 دیگه ما آموزش ما تمام شده بود، اومده بودیم تو آسایشگاه. رفتم که یه مرخصی بگیرم دیگه، رفتم دنبال مرخصی و خب پیش فرض اینه که سرباز اومده نمیدونم یه دروغی بگه که 4 روز مرخصی بگیره. و چون ما تحت آموزش هم بودیم، قبل از اینکه فرمانده هنگ بهمون مرخصی بده، باید دانشکده، در واقع آموزش دانشکده توپخانه صحرایی، باید به ما بلامانه آموزشی میداد که فرمانده هنگ رومون بتونه بهمون یه مرخصی بده. و ما رفتم به فرمانده هم گفتم اینطوری شد و گفتش که باشه باید بری که بلامانه هاشو بگیری. خیلی طول کشید بلامانه هاش، یعنی از در هر سرهنگی میرفتم تو. حالا ما 2-3 ماه خدمت کردیم تا اون موقع، پیش فرض همینه که تو داریم هم دروغ میگی. و خیلی برخورده این که خب مثلا حالا از همینجا فاتحه بخون، اصلا واسه چی میخوای بری تهران؟ خب الان تو که سربازی، الان تو کاری نمیتونی بکنی. من مثلا خودم نه، پدرم فوت شده بود، ما ماموریت بودیم، من برنگشتم. خیلی مثلا شاید از 2 که به من خبر دادن باید مثلا 5-6 تا امضا میگرفتم تا 5-6 طول کشید. یه سرهنگی بود تو آموزش که اون خیلی صف وایساده میگفتش که من اصلا تو مرخصی نمیدم، واسه چی باید بری؟ اصلا که اینطوری شده تو باید وایس اینجا، شما سربازین و اصلا من تو کاری نمیتونی بکنی اونجا. حالا یادم نیستش که دقیقا اینا رو کدومشون میگفت. منم هی از این اتاق به اون اتاق، از این اتاق به اون اتاق. بعد فهمیدیم که این یار سرهنگی که به من مرخصی نمیدم رفته بود پیش یه سرهنگ دیگه که چای بخوره. من رفتم اتاق اون یکی سرهنگی که اینو ببینم، بهش گفتم که مثلا جناب سرهنگ من همه امضا رو رفتم هم گرفتم، فقط مثلا شما موندین یا چی؟ گفت من که مثلا گفتم که نمیدم فلان. اون یکی سرهنگی که رفت پیش گفت خب بهش بده دیگه، اونم گفت باشه میدم. یعنی بعدش خیلی عجیب غریب به طرز آسونی بهم داد، یعنی از اینکه انقدر واسهشون کار آسونی بوده شاید که بیشتر حساب خوشو گفتم. خب میدادی اگه انقدر راحت بود که مثلا. ببین اولا که خب پیش نیومده کسی به من بگه که تو داری من دروغ میگی. دروغ هم به خاطر مثلا 2-3 روز مرخصی داری میگی و انقدرم که مطمئنیم که اصلا یعنی یک درک نشدن و اینکه تو هیچ کاری نمیتونی بکنی و هیچ کسی وجود نداره واقعا و یک نظام سلسله مراتب عجیب غریبی هم وجود داره که اگه فرمانده کل قوام اون لحظه تصمیم بگیره که به تو مرخصی بده، فکر نکنم بتونه. یعنی مثلا باید یه نامه ای بزنن، یه کسی به یه کسی خبر بده، اون یکی از اون یکی بلا مانا. خیلی جایی هستی که نباید اتفاق اینطوری واسه بیفته به نظرم. و من باید سعی کنم یه چیزی رو باور بکنن اینو که هنوز به شخص باورم نشده بود. اینش خیلی سخت. فکر کنم عجیب ترین اتفاقی که میفته اینه که تو توی یه جایی گیر کردی که دنیا بیرون اونجا داره پیش میره. من بعد کارشناسی رفتم سربازی و من مثلا هر دفعه میمادم مرخصی میدیدم که چند تا از این پایه های پل صدر رو ساختن، یا مثلا یکی از بچه ها مثلا میخواد بره خارج. یعنی هر دفعه که برمیگشتم تهران میدیدم که کلی اتفاق افتاده، آدم ها سر زندگیشونن و ما داریم هیچ کاری نمی کنیم و این قراره برای 2-3 سال اتفاق بیفته. یعنی از اون موقعی که تو دفترچه رو پست میکنی تا بعد. من اوایل سربازی بد نبود اوزام، ولی هرچی پیشتر میرفت سختتر میشد. حتی با اون دوتا اتفاق، مرگ پدر بزرگ و مادر بزرگم، هم خیلی به هم سخت نمیگذشت. بالاخره افتادم تهران و از قضای پادگانی افتادم که نزدیک بود بخونم، ولی بدتر شد اوضاع. یعنی یه فرماندهی داشتیم، یه سرهنگی بود که از آدم عادی نبود، این آدم سالمی نبود و خیلی اذیت میکرد. مرخصی ها رو دیر میداد، برگه ها رو میخواست مهر کنه دیر مهر میکرد. حتی اینا خیلی عادیه، هر کسی که رفته سربازی از اینا دیده. این خیلی اینطوری بود. و اولی هم که ما رفتیم خودونو اونجا معرفی کردیم، گیر داده بود که اینا که تازه اومدن هفته 2-3 شب باید پادگان باشن، من پاسپخش باشن، چیکار بکنن. و من اومدم تهران اما اوضاع بدتر شد. اونی که گفتم که انگار که آدم ها آمادگی ندارن، آدم ها پذیرش اینو ندارن که داره به تو سخت میگذره، اومدم تهران بیشترم شد. تو که افتادی تهران دیگه و اینطوری نزدیک خونه تونه، دستایی که واقعا داشت به من سخت هم میگذاشت.
هیچ کسی نیست که بخواد، خیلی البته هستن ها، من دیدم کسایی که دوست داشتن، یعنی حتی مرخصی هم نمیرفتن، یعنی توی خانواده هایی بودن که بودن تو خدمت سربازی براشون نعمت بود. من اینا رو از نزدیک دیدم و خیلی هم راضی بودن و حتی خیلی دوست داشتن که ادامه بدن، بتونن بمونن تو این سیستم و خیلی هاشون هم میموندن. ولی کسایی که روحیه این داستان رو ندارن یا شرایط به این سختی ندارن، به تب براشون آزار دهنده است، اجباریه و در حقیقت یک گپ 2 سال است از زندگی. یعنی شما قبل این 2 سال یک سری چیزهای آموختی، یک سری مهارتهای داشتی، یک زندگی داشتی و این 2 سال یه فاصله بین همه اینا. یعنی مثلا زبان خوندی دیگه این زبان تزیادت میره، یا مثلا تا یه جایی کار کردی تو بازار کار بودی 2 سال فاصله میفته، عقب میفتی، تدریسی، هر چیزی دیگه، یه چیزیه که در حقیقت یه وقفه حداقل 2 ساله است. یعنی به نظر من بیشتر از 2 ساله تو اکثر موارد، چون تو خیلی مثلا عقب میفتی، ولی در بهترین حالتش بیشتر از 2 ساله است. که حتی من بعد از اینکه خدمت رفتم اومدم و در حقیقت چون من وقتی میخواستم برم خدمت کل دوران دانشجو مشغول تحصیل بودم، کار بودم ببخشید، و با اینکه پایان خدمت نداشتم ولی دوران خاطرم بود دادم، خیلی شرایط کاری بود و خیلی هر روز بهتر از دیروز بود و حتی 1-2 سال اول احمد نژادم اینجوری بود. ولی خب وقتی که من برگشتم دقیقا مصادف شد با 88 و یعنی من اردیبهشت 88 تموم شدم و اولین کارتم رو گرفتم و بعدش انتخابات 88 شد و بعد اون داستانا که میگه 2 سال که چجوری همه میدونن داستاناش چجوریه و در حقیقت و رفته رفته اوضاع بدتر شد و این سوال خیلی برای من پیش می اومد و حتی بیشتر از من همیشه مامانم میگفت که تو اصلا برای چی رفتی خدمت؟ نمی رفتی؟ چی کار داشتی؟ کی به تو گفت بری خدمت مثلا؟ اصلا چی نتیجه چی شد؟ و خب برای همیشه پیش میاد، ولی خب میگم یک برهه‌ای هست که اگه زنده ازش برگردی به اندازه آخر تا آخر عمرت خاطره داری که تعریف کنی. و حالا من خیلی هم ناراضی نیستم، بالاخره با اینکه خیلی شرایط سختی بود، یعنی من جزو سخت‌ترین برهه‌های زندگی بود، ولی خب حداقل خاطرات شیرین و تعریف کردنی زیاد دارم از این. ولی واقعیتش اینه که چی میگن، هدر رفت کامل دو سال از بهترین سالهای زندگیت هست.
سربازایی که قبل از این پادکست من باهاشون مواجه بودم خیلی کم از سختی‌های سربازی تعریف می‌کردن، بیشتر خاطرات بامزه و عجیب و غریب تعریف می‌کردن. این فرسایش طولانی و تموم نشدنی که سربازی با خودش داره جایی تو خاطراتشون نداشته. شاید یه دلیلش اینه که سربازی به عنوان کاری که به هر حال باید انجام بدی پذیرفته شده. این پذیرش به شکل قاعده در اومده و به تو اجازه اعتراض نمیده خیلی. شاید تو هم خودت رو جزی از این قاعده بدونی و نتونی و نخواهی که قاعده رو به هم بزنی. چون ممکنه که انگ نونور بودن، ضعیف بودن، تحمل شرایط سخت رو نداشتن بخوری. چون اینکه سربازی آدم رو مرد میکنه واقعا اعتقاد پررنگیه.
من حتی بعدن برای آدم ها تعریف که میکنی از سربازی، من خیلی از سربازی حرف میزدم، خیلی زیاد. اجمالاً هم خودم متوجه بودم که چقدر دنیام کوچیک شده که هر چی که میخوام تعریف کنم میگم ای راستی ما تو سربازی هم اینطوری. ولی خب اینطوری بود دیگه، یعنی واقعا من هر چی که داشتم اونجا گذاشته بود برای دو سال. و خب بعضی موقع آدم خیلی میگفتن باشه با مثلا دو سال رفتی سربازی، 20 سال میخوای حالا خاطر تعریف کنی اینا. و خب این حالا چه اینی که اونا میگفتن، چه اینی که من احساس میکردم چقدر دنیام کوچیک شده. من چند دفعه عهد کردم به خودم که دیگه هیچی تعریف نکنم از سربازی. الان خیلی سعیم اینه که کم تعریف بکنم و البته الان حل شده خیلیش، ولی خیلی زیاد احتیاج داشتم به تعریف کردن و اینکه چی گذشته. و تو اون مدت که با دوستای قدیمم تقریبا ارتباطی نداشتم، یکی مثلا میومد میرفتیم یه دوری میزنیم بعد چند ماه، و خیلی اشتباه کردم که ارتباط ها قطع کردم. و اینو همیشه گفتم که شاید که من آمادگیشو نداشتم، خیلی به من سخت گذشت، ولی من خیلی خدمت سختی نداشتم، یعنی نه مرز افتاده بودم نه مثلا اتفاق عجیبی، ولی خیلی سخت گذشت. و انگار که اصلا که پذیرفته نشده که سربازی برای تو سخت باشه، یه چیزی که همه دارن میرن و تازه تو هم که اونقدی که جای بدی نیفتادی، که اتفاقی هم نیفتاده، که افسر وظیفه هم هستی که قرار نیستش، که یعنی هی پیش‌فرضایی وجود داره که تو حق نداری که خیلی ناراحت باشی. اولا که واقعا فکر میکنم که آدم ها فکر میکنن یه چیز خیلی عادیه، یعنی میگن که بالاخره همه بچه‌ها میرن سربازی و میان. اگرم تجربه دست اولی ازش دارن مال 20 سال قبل خودشونه، که الان که اون چیزی که یادشونه اونقدری که ممکنه وحشتناک بشه برای آدمی که الان داره میره احتمالاً وحشتناک نیست، 20 سال این تحریف شده تو ذهنشون، یه چیزای خوب و بدی ازش به یادشون مونده. بعدم خیلی راه در رو داره دیگه، یعنی فکر کنم مثلا حجم معافیت های پزشکی که تو تهران هست خیلی بیشتر از بقیه جاها. آدم ها میرن بالاخره پیدا میکنن راهشو که نرن، و خیلی راه های بسیاری وجود داره از امریه و نخبگان و جای خوب افتادن و اینها. و اینکه مسئله خیلی ها نیست، یا اگر مسئله کسی هست میره بالاخره یه چیزی واسهش پیدا میکنه. بعدم عزمی وجود نداره دیگه برای تغییر دادنش، یعنی هیچ کسی.
یه چیزی که مثلا رو مخ خود من هست از فامیل و دوستا و اینا، خیلی به شوخی بهم میگن که مثلا تو اصلا سربازی نکردی، یعنی آموزشید که اینجوری بوده. الان هم که هر وقت اصلا این مدتی که من قبل اینکه برم مثلا این شورای اقتصاد و اینا اینجا بودم، هر وقت میخواستم میومدم، هر وقت میخواستم نمیومدم، کارهای خودم رو میکردم. بعد خیلی وقت خونه و اینا زنگ زدم اینا، ای بابا تو گوشی که در دستت خونه اینا، این سوالا و حرفا و تیکه های تکراریه منو به شخصه اذیت میکنه. بعضی وقتا خوشمزه بازی بود، بعض وقتا واقعا غرضی نداشتن ها. یعنی شاید مثلا مادر من راه ارتباطی دیگه‌ای با من نداشته باشه، بیاد مثلا راجع به چه مکانیک با من صحبت بکنه، تنها چیزی که هست راجع به روزمره باید با من صحبت بکنه. ولی اینقدر این حرفا رفته به مخ من و ذهن منم تحت اون عواملی که قبلش گفتم تحت فشاره، مثلا این که میگن ای بابا تو دوباره خونه ای، حتی شما ممکنه به شوخی بگن ولی اذیتت میکنه، همین باعث میشه که ترجیح بدی اجتناب بکنی در معرض آدم ها قرار گرفتن، به خاطر اینکه با یه همچین حرفا و تیکه هایی روبرو نشی.
اتفاقا چند روز پیش هم با یه سری از دوستام صحبت میکردی، مثلا تو اون اکیپ ما دو نفرمون سربازیم، یه نفرمون هم سربازی رفته، بقیه همه یا معاف شدن یا نرفتن یا انصراف تحصیل دادن، خریدن و بازی هایی که میشد انجام داد. مثلا دوسته تا توصیه آدم میکنم فرقی، مثلا داری میری اونجا این کارو بکن، یا مثلا داری میری اونجا بیزینس پلن بچین، بعدا اومدی اینجا پلن بکن بیزار بکن، اصلا نمیری. اصلا میگم مثلا تو تصور کن که صبح میری پادگان به درز شهوارت گیر میدن، تو فقط باید بگردی یه جایی پیدا که این اتفاق میفته به صورت روزمره ممکنه بیفته، تو فقط باید یه صبح تا زور بگردی یه خیاط پیدا کنی این درز رو کوک بزنی که بری امضا بگیری. اصلا تو تصوری نداری راجع به این که اون فضای پادگان چه فضایی که بخوای نسخه بپیچی واسش. وقتی برات توضیح میدم یه خب آره من اصلا درکی ندارم کلا با کسی که اصلا محیط پادگان، من خودم قبل این که برم من اولش فکر میکردم مثل محیط کار دیگه، اصلا وقتی واردش میشی یه دنیای جدیدی رو میبینی، اصلا نمیتونی مقایسش کنی با اصلا به نظر من هیچ کس هر کسی سربازی نرفته نباید راجع به سربازی حرف بزنه، باید فقط گوش بده.
این که سرباز حقوق کم میگیره و خیلی وقتا بی پول و از نظر مالی وابسته است هم فراموش میشه.
خب ما خانواده خیلی متوسطی بودیم، پدر من کارمند ارتش بازنشسته ارتش حقوق زیادی نداشت و عائله من، از اونجایی که من به شخصه خب میگم سرمایه کوچیکی جمع کرده بودم کار میکردم، از زمان دانشجویی کار میکردم، اون سرمایه‌مو گذاشتم تو کار موقع خدمت سربازی، من متاسفانه وقتی این اتفاق افتاد تمامش از دست دادم و این باعث شد که میگم یعنی صفر صفر شده بودم. یعنی شاید بگم مثال میزنم مثلا 10 میلیون تومان پول داشتم، رفتم این کارو کردم، یه جایی گرفتم، یه جایی اجاره کردم برای کار، خب وقتی این نشود من نتونستم ادامهش بدم، همه پولم از بین رفت، باز وسایلی که خریده بودم دیگه نتونستم ازش استفاده کنم، نخریدم مثلا، خب اینا از بین رفت، من صفر شدم. پس این وابستگی پیش میاد که خب باید دوباره از پدرم پول بگیرم، دلم نمیخواست هیچ وقت این کارو بکنم، خب مدام کارای بخاطر اینکه حالا رشته های هنری واسه خوبه، من کار گرافیک میکردم، کار عکس میکردم، کار خوریاریز انجام میدادم با قیمت های پایین که بتونه حداقل بودجه روزانم رو تامین کنم. پدرم هم کمک میکرد، کمکش زیاد نبود اندازه خودش، ولی همونقدر هم که میداد سعی میکردم سیف کنم و برای همین همیشه دور بودم از خیلی از اتفاقات معاشرتی با دوستان. مثلا بچه هم گفتم آه امشب بریم فلان رستوران با هم دور هم، گفتم بچه دمتون گرم من کارم نمیدونم، همیشه این اتفاق برای من متاسفانه میافتاد، چه زمان دانشجویی چه زمان در واقع حالا بعد از دانشگاهی که دوستی بودی یا زمان خدمت.
آخر هفته میخوایم بریم برنامه، مثلا 2300 تومان پول مثلا برنامه میشه، خوب ولش کن اینو فعلا بذارمش کنار، همین میگه شکافی میشه بین شما و کسایی که میرن برنامه دیگه. و خیلی هم میدونی متوجه این قضیه خیلی وقتا نمیشن، فکر میکنم مثلا داری قیافه میگیری یا کلاس میذاری، چون مثلا من دوستم الان داره دکترا میخونه، سر کارم میره، خب پدر مادرش هم مثلا متمولم کمکش میکنن، به من میگه که پاشو بریم برنامه فلان جا، باشم اوکی میام، آقا نه من مثلا پول دست اولم نیست نمیام، یا مثلا بریم فلان کار بکنیم، میگم نه نمیتونم. ولی خودم احساس میکنم که پس ذهن اون خیلی وقتا نمیفهمه که شرایط من چجوریه.
بعد مدام من خواب میدیدم که الان مثلا کارم رو از دست دادم، چون هر روزم یه اتفاقی میافتاد که نزدیک بود کارم رو از دست بدم، هی فکر میکردم برگردم آسایشگاه اونجا زندگی بکنم، بعد فکر میکردم که نه نمیتونم، بعد پول از کجا بیارم. یعنی این دغدغه مالی هر روز با ذهن آدم بازی میکنه که تو هیچ پولی درآمد نداری توی این دوره‌ای که سربازی داری میری یا درآمدت خیلی میاد پایین. توی شرکت هم مثلا به فکر من نبودن که یک کمی حقوق بیشتر به من بدن. اون دوره‌ای که سربازی بودم ساعتی با هم قرارداد بسته بودن، ساعتی 4 تومن میدادن. اینکه هر ثانیه این فکرم توی ذهنت هست که الان پول نداری و چه اتفاق میفته، میتونی زندگی رو ادامه بدی یا نه. یعنی وقتی که خیلی هم امید به خانواده نداری، همیشه این دغدغه مالی هم یه گوشه ذهنت هست که عذاب میده آدم رو توی تمام دوره سربازی. اینم با تو مثلا
ماهای آخر سربازی این نگرانی میاد سراغت که حالا میخوای با زندگی چیکار کنی؟
حتی تو خود خدمت هم من نگران بودم که بعدش چی میشه. یعنی چون آدمیزاد به هر حال تواناییاشو داره از دست میده دیگه. یعنی تو مثلا درس خوندی، این درسی که خوندی خب هر روز داره یادت میره، کارم نمی کنی در موردش. این توانایی که از دست داری میدی، خب آدم هی نگران میشه که بعدش چی میشه، چی کار میخوای بکنی. بعد هی البته از اون طرف روز شماری میکنی که تموم شه. یعنی اگر دیده باشین همه سربازا دارن میشمارن، یه کانتر دارن که یا توی کلاشون زدن یا توی چیز زدن، یه جوری دارن میشمارنش که تموم شه. بعد از یه طرف دارم من یادم هست که فکر میکردم که حالا تموم شه چی کار بکنم، بعدش چه اتفاق میفته، مثلا اگر استخدام نشم چی، اگر دیگه با هم قرار داد نبندن چی کار میخوام بکنم. چون دیگه بعدش هم دیگه رها شده دیگه، دیگه هیچ بهونه ای هم نداری برای زندگی نکردن، در واقع 2 سال زندگی نکردی.
چون هر چی هی به آخر خدمت نزدیک میشی، هی اون چه کنم چه کنمه بیشتر میاد سراغت که الان بعد خدمت چی کار میخوام بکنم. درس میخونم، کار میکنم، ازدواج میکنم، چی کار میکنم؟ سرمایه دارم؟ نه. مثلا کار دارم؟ نه. بابام پول داره؟ نه. چی کار بکنم؟ یعنی هی تو سر خودت میزنی که چی کار بکنی. و توی طول خدمتم یک برنامه ندارن که مثلا شما رو به یه نقطه مثلا استیبل مثلا خوب برسونن که شما مثلا تو زمینه کاری خودت مثلا شاید اگه مثلا شما زندان بری برات بهتر باشه، چون مثلا میبرن اگه نجار باشی میبرن نجاری مثلا کار میکنی مهارت‌های بیشتری یاد میگیری، نمیدونم خیاط باشی میبرن تولیدی مثلا فلان شلوار بدوزی. ولی تو خدمت این کارو نمیکنن، خدمت فقط واقعا یک بیگاری محضه.
برگشتن سربازی بدترین اتفاق زندگی من بوده. من در 5-6 ماه اول سربازی 10 کیلو لاغر شدم و این موند و من بعد سربازی رفتم دکتر تغذیه و یه مشکلات دیگری واسم به وجود اومده بود. من از مثلا فکر کنم سوم دانشگاه کار کردم و تقریبا یه استقلال مالی نصف نیمه ای داشتم و خب سربازی پول میگرفتم دوباره از خانواده و بعد سربازی هم پول میگرفتم تا یه مدتی از خانواده و خیلی نظم ارتباطی ما تو خونم به هم ریخته بود. و بعد سربازی فشار وحشتناکی که وجود داره به این بحث حواس، اینطوری که تو خودت میگی که من یه دوره سختی رو رد کردم، حالا یه هوایی بخورم ببینم چه خبره. ولی از اون طرف همه انتظار اینه که حالا که سربازیت هم که رفتی حالا میخوای چیکار بکنی، حالا سربازیت رفتی حالا چی، که تو خانواده خیلی پررنگه و توی اغلب آدمایی که تو رو میبینم پررنگه، نه فقط خانواده. و تو تازه دو سه سالم دور بودی، مهارتی که تو این دو سه سال کسب کردی اینه که مثلا تخت تو خوب آنکات رو کنی، گتر خوب ببندی بالای پوتینت و مثلا احتمالا صبح از خواب زود باشی، ارتباطات قبلی تو دست دادی، کارهای قبلی تو دست دادی و الان میخوای برگردی توی جایی که هیچ ایده‌ای ازش نداری و واقعا موضوع عوض شده. یعنی وقتی برمیگردی اتفاقاتی افتاده، یعنی اگه مثلا یه گروه دوستی داشتیم وقتی برمیگردیم یعنی یکی رفته خارج، اصلا اون نیست دیگه اون جمعه و تو باید باز دوباره برگردی جای خودتو تو دنیای بیرون از اول پیدا بکنی. از اول که نه، ولی بالاخره پیدا کردنش خیلی سخته. بعد یه مدت طولانی ماهی 70,000-80,000 تومان حقوق گرفتی، الان پول نداری، کار نداری، ایده‌ای برای ادامه زندگی نداری، از اون طرف احتیاج داری که یه ذره به زندگی عادی برگردی و وقت این کار وجود نداره. کلن تو ماهای بعدش زندگی کردن تو خونه خیلی سخت بود. یعنی تو برگشته بودی به یه جایی که عادت کرده بودن که تو نباشی یا 5 صبح بری دیر بیای و سرباز باشی، یا اگه برمیگردی دیگه مثلا بعدش یه فکر بکنی به حال خوده. من خیلی صبح اینطوری از خواب میشدم که بابام مثلا میاد بالا سرم میگفتش که میخوای امروز چی کار بکنی. خیلی ماهای بعد سربازی خیلی ماهای سختی بود و میگم همین که اوضاع بدتر میشه، همین که دیگه تو سرباز نیستی، یعنی اون موقعی که سربازی سربازی بالاخره، یعنی تا باز دوباره یه کاری پیدا بکنی، تا برگردی به اون جایی که بهش تعلق داری، تا باز دوباره یه نظمی پیدا بکنه زندگیت. من اینو دیدم، اون آدم هایم که از اون زندان تعریف میکردن همینطوری بود دیگه، میگفت تو برگشتی، حالا میگن حالا که برگشتی دیگه حالا یه کاری بکن.
سربازی اجبار پذیرفته شده است. فقط مسئله آدماییه که باهاش مواجهن و چون اجباریه که میاد و میگذره و میره، خیلی هم جدیش نمیگیرن. عزمی از طرف هیچ کس برای کم کردن از فشارش، کم کردن از تبعیضش، حداقل مفیدتر کردنش، انسانی تر کردنش وجود نداره. یه چیزیه که عادی شده و تو زندگی جا خوش کرده، مثل خیلی از اجبارهای دیگه.
ببین، شیرین ترین خاطرات خدمت موقعی شیرین و خنده دارن که عنوان خاطره تعریف میشن. موقعی که تو اونجا و اون لحظه هستی و این اتفاق داره میفته، این خاطره شیرین نیست. الان من خیلی از خاطرات خنده دارم جزو تخت‌ترین خاطرات هست. یا مثلا خاطره ای که من تعریف میکنم میخندن که مثلا گله مثلا اسلحه مثلا کلت از بغل گوشم کشیدم رد شد در کسری از ثانیه، وقتی تبدیل به خاطره است شیرینه. وگرنه تو واقعیت ما اونجا من مرگ رو به جلو چشم دیدم. یا مثلا وقتی که من برای مرخصی آموزش اومدم خونه و انقدر ما رو توی یخ سرپا نگه داشته بودن، کف پاهامون یخ زده بود خشنگ و مامان من کف پای منو دید مثلا گریه کرد، دیگه اون خیلی خاطره لذت بخش نیست. اون لحظه مثلا اون لحظه که اتفاق میفته لذت بخش نیست، ولی بعدها این یه خاطره یه که تو میبینی که از دل این سختی ها تونستی چه دوران سختی رو پشت سر بگذاری، دورانی که شاید اون موقع فکر میکردی تموم شدنی نیست و حتی تو نمیتونی این رو تموم کنی و پشت سر بذاری و زنده ازش بیرون بیای. حتی یعنی من یادم قبل از اینکه خدمت برم، یک بار همسایه بغلیمون پسرش از خدمت اومده بود و براش گوسفند بریدن و شادی و اینا، و من خیلی به حالت مسخره گفتم که خب مگه این چی کار کرده؟ رفته خدمت اومده دیگه، میخواست بره درس بخونه، میخواست مثلا کار خاص خدمت تموم کردن هم مگه گوسفند کشتن و اینا داره. و بعد اینکه رفتم دیدم که واقعا چقدر دوران سختی هست و وقتی کسی که این دوران رو تموم میکنه شاید یه تولد دوباره ای هستم براش هست، یعنی واقعا از دل و ماجرا بتونی سالم بیرون بیای. حالا یه جنبه ای هم هست که نمیدونم حالا تو گفتنش درسته یا نه، فقط این تبعیض نیست، شما اونجا علاوه بر خطرات چی میگن جانی یا مثلا دعواهایی که هست، این چی میگن برنامه های تجاوزهایی که انجام میشه یا مثلا اتفاقاتی که میفته بین سربازا یا این داستان که بین موافق و اینا، حتی بیشتر بین سربازا یا اینا هستش، اینا هم خودش خیلی داستانای مفصلیه که شاید خیلی باز نشه گفته نشه. تو اگه بتونی خودتو از این داستانها هم حتی مدیریت کنی بکشی بیرون، خودش یه داستانیه، یعنی بالاخره چیزی هست اونجا، محیطی هست که فقط زور حرف اول رو میزنه و هرکی زور داشته باشه حرفش رو کرسی هستش.
ببین سربازی که ظلم سیستماتیکیه که به طور خیلی گسترده‌ای داره جمهوری اسلامی انجامش میده دیگه، یعنی تو این که این خیلی ظلم بزرگیه و تو این ظلمه خیلی ظلم‌های بیشتری وجود داره، چه تبعیضایی که وجود داره، چه به مثلا اینی که نخبه‌ها میتونن که همین تسهیلاتی داشته باشن. من فکر میکنم وقتی یه ظلمی انقدر داره واضح و به طور گسترده انجام میشه، هر گونه تسهیلاتی برای هر قشری قائل شدن، یه ظلم سیستماتیکی علیه اونایی که هنوز مشمول اون تسهیلات نیستن. یعنی وقتی که بالاخره یک عده از آدم ها اون تو نیستن، عده که احتمالا یه دسترسی هایی دارن، مسئله شون نیست دیگه، یعنی مسئله آدم های عادی اجتماع سربازه. اینی که آدم های تصمیم گیر جمهوری اسلامی هیچ آدم نزدیکی احتمالا ندارن که سربازی رو اونطوری که یه آدم عادی تجربه میکنه تجربه کرده باشه، حتما در تشدید این ظلم نقش داره.
دوازدهمین قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخت. مرزیه تیر 1398.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.